با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید من فقط یک دوستی سوال کرده بود کلمه خلیلی که حاج سیاه صحبت میکنه، ممکنه بعضیا ندونن، من یه توضیح کوتاهی بدم. یک در واقع پابند هست، زندانی ها رو غیر از اینکه زنجیر به گردنشون میکردن و که تو این عکس ها هست، به خصوص این عکسی که ازش صحبت میکنه حالا در صفحات آینده حاج سیاه با میرزا رضا کرمانی گرفته، یه چوبی بود که جای پا مچ پا رو میذاشتن اونجا، چوبی بود از بالا پایین بسته میشد و اینا حالت نشسته بودن که یه هم پابند بود و هم خب خیلی سخت و شکنجه آور. این اصطلاحش از خلیلی اسم این بود و زنجیر کردن. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
روزی آمده گفتند شما را به حمام میبرند. میرزا رضا گفت حمام امیری نباشد. گفتم خیر، نترسید، محض احسان است، اگر بخواهند ما را بکشند حاجت به حمام ندارند. بعد آمدند اهل هر اتاق را علاهده و یکان یکان با مستحفظ به حمام بردند. چون پیراهن و زیر جامه عوضی نداشتیم، همان که داشتیم در حمام شسته، خود هم تنظیف نموده، بعد از بیرون آمدن نهار مفصل خوبی دادند. همیشه سعد السلطنه نهار و شام خوب می داد، نان خاصه و خورش متعدد می داد. ما را به حمام مخصوص خود که بسیار پاک بود برده، دلاک مخصوص او خدمت می کرد. به رفیقان گفتم این سعد السلطنه است که با نیت خود با ما رفتار می کند و آن پسر شاه بود. قضا و حمام او را دیدید. با اینکه این اختیار آزادی و رفاهیت ما را ندارد و او مختار بود. پس از چند روز مادر میرزا نصرالله خان از تهران برای او رختخواب و پول و لباس فرستاده بود. محمد اسماعیل فراش قدری با ما مأنوس شده، سلام ما را به یکدیگر تبلیغ می کرد. پیراهن و زیرجامه و جورابی برای میرزا محمد علی خان از طرف میرزا نصرالله رسانید. من هم استدعا کردم، جواب آورد که دیگر باقی نمانده. واقعا نظیر حال افتادن به زمین و نمردن به من رخ داد. میرزا محمد علی خان زبان انگلیسی می دانست. برای میرزا فرج الله خان و میرزا نصر الله خان پول آورده بودند، مبلغی از آن را به نایب جعفر قلی داده او را واسطه کردند. سعد السلطنه رخصت داد که او را به نزد آن دو نفر بردند برای تعلیم انگلیسی به ایشان. من خیلی دلتنگ شدم. باز او انیس خوبی بود. ماندم با میرزا رضا که ساکت نبود و گاهی برای فراشان حرفهایی از وطن خواهی و ملت پرستی که از سید جمال الدین شنیده بود می گفت و گاه من به او نصیحت می کردم که احتیاط را از دست نده. لکن پروای زبان نداشت. متعزی بودم. روزی گفتم تو این جاهلان را نمی شناسی. اینان روی آجر می خوابند و نان از خود می خورند و با این جان کندن مشعوفند که خدام حاکم محسوبند. اگر شاه به ایشان امر کند، بدون سابقه اداوت و پرسیدن جهت ما را هلاک می کنند. گفت گمان ندارم تا این درجه خر و نادان باشند. اسماعیل نام سرباز که قراول بود و در جلوی اتاق ما بود او را صدا کردم. گفت نایب قدغن کرده، نمیتوانم بیایم. گفتم کاری نیست، زود برگرد. آمد. پرسیدم اگر سلطان فوج تو امر کند با چاقو سر ما را ببری یا با تفنگ بکشی چند روز مهلت میدهی؟ گفت هیچ، مگر سلطان به من مهلت میدهد. پس فوراً بیرون رفت. به میرزا رضا گفتم فهمیدی که بزرگان و علمای مملکت این مردم عوام را چگونه به بندگی خود تربیت کرده، خدا را از یاد ایشان برده و انسان را حیوان کردند؟ محمد اسماعیل فراش آمده گفت برادر میرزا حیدر علی هم آمده، چند دست لباس و پول آورده، خواهش کرد ملاقاتی کند، رخصت ندادند. از دور دید که زنده است. روز دیگر گفتند برادر عیال حکیم آمده، او هم چند دست لباس آورده، او را هم از دور نمایاندند، حکیم زنده است. در هر 15 روز قراول‌های ما را عوض می‌کردند، برای اینکه مبادا آشنا شویم و برای ما کاری بکنند. بدبختانه میرزا رضا وقتی که می‌خوابید نفیر سختی داشت که من منزجر شده خواب به چشمم نمی‌آمد و در بیداری از تندی که داشت با صدای بلند 1000 فحش به شاه و نایب السلطنه و زن و کسان ایشان میداد. گاهی به آن دو نفر که به تهمت بابیگری گرفتار شده بودند دشنام میداد. ایشان میگفتند ما با آتش شما سوخته ایم، ما را گرفتند تا گرفتن شما محل اعتراض نشود. محمد اسماعیل حرفهای ما را از اتاقی به اتاقی میرسانید، لکن ملاقات با یکدیگر و سخن گفتن با هم به شدت ممنوع بود. روزی نایب جعفرقلی حاج میرزا احمد را دشنام داد به تقصیر اینکه با چشم و ابرو به دیگران اشاره می‌کنی و گفت با این قفل و زنجیر شما ما شب آسوده نمی‌خوابیم. قزوین 17 محله است. هر شب دسته ای از یک محله در دور ارک کشیک می گذاشتند. بعضی سربازان نیک سرشت از این حال ما متاسف بوده زیاد دلسوزی می کردند، لکن چه می توانستند کرد در جایی که زیاده از 15 روز مرخص به نگاهبانی ما نبودند. این نگاهبانی تحمیلی به این بیچارگان بود و راه دخلی برای صاحب منصب ایشان که از بسیاری پول می گرفت و معاف می کرد. چنانچه در تمام امور مأموریت چنین است. ما همیشه می پرسیدیم که از ما در بیرون چه می گویند. می گفتند که شهرت دارد که شما جمهوری مذهبید و قبر جمهور در شام است. لکن از شما تعریف و تمجید می کنند. مدتی به این وضع گذشت. روزی گفتند از تهران تلگراف شده که 1 نفر را از تبریز می آورند، باید او هم با محبوسین در حبس بماند. سعد السلطنه هر قدر تحقیق کرد معلوم نشد او کیست. بعضی سربازان پاک فطرت که ما را مظلوم می دیدند قبول می کردند که خرج کرده و زحمت بکشند، ما ایشان را به هر طرفی که می‌خواهیم بفرستیم مطلب ما را برسانند. شاکر بودیم که چنین اشخاص هم پیدا می‌شوند. خبر دادند که سعد السلطنه امر کرده جنب اتاق ما گلیم انداخته و زنجیر برای مسافری که از تبریز می‌آید مهیا کنند. تهیه دیدند و آن روز به ما هم سخت گرفته خلیلی کردند. هنگام ظهر گفتند او به مهمانخانه وارد شد و سعد السلطنه تلگراف شاه را برداشته خودش نزد او برد. من فهمیدم شخص محترمی است. گفتم صورت و هیئت او را دیده به من اطلاع دهند. آمده گفتند پیرمرد محترمی است شکسته. یک نفر سرباز گفت لقبش را من می دانم، مژدگانی بده بگویم. گفتم اگر از دوستان من است آوردن او مژدگانی ندارد، بلکه مصیبت تازه است که به من وارد می شود. گفت او میرزا یوسف خان مستشار الدوله است. بسیار از این خبر ملول شدم، زیرا این مرد محترم یکی از انسانها و تربیت یافتگان و صاحبان صفات حمیده ایران است. کتابی هم نوشته موسوم به یک کلمه، با من هم بسیار دوست بود. باز آمده گفتند سعد السلطنه در مهمانخانه تلگراف را برای او خوانده، او هم گفته اطاعت دارم. سعد السلطنه از آن شخص و مقام و وقار او خیلی شرمنده شده و گفته المأمور معذور. پس گفته اسباب‌ها و اسب‌های خود را به هر کس می‌خواهید بسپارید، فراش باشی در خدمت شماست، با او بیایید. او هم اسبان و اسباب خود را به حاجی میرزا محمود امینی که دوست او بوده سپرده، با فراش باشی و جزئی اسباب او را آوردند. در حین آوردن او در اتاق‌های ما را بسته، قراول‌ها گذاشته، قدغن کردند که صدایی شنیده نشود. پس از جنب اتاق ما صدای زنجیر و خلیلی شنیده شد. من چون دانستم که آن انسان محترم که در جنب من زنجیر و خلیلی شد مستشار الدوله است، نبض از من ساقط شد و قدرت تکلم از من رفت. به حال آن پیرمرد محترم که عمری را به احترام و نجابت و خدمت به دولت و ملت از روی حقیقت گذرانده، دلم آتش گرفت و از وضع زمان و تربیت ایران انگشت حیرت به دندان گزیدم. در وقت آوردن چراغ به اسماعیل فراش گفتم چگونه و به چه دل زنجیر به گردن و خلیلی به پای این پیر مرد 80 ساله نهادید که عمر خود را در ایران و خارجه با خدمت دولت و ملت به سر برده. گفت شاه به موجب تلگراف چنین حکم کرده. شب آمد، قره ماه محرم بود. برای من ملاحظه حال مستشار الدوله بلا و مصیبت شدیدی بود. امید از همه جا کوتاه شد، در حالی که چنین مرد بزرگی را در آن سن و ضعف پیری حبس و زنجیر و کند کنند، برای ماها چه امید خلاص. نایب جعفر قلی آمد. از شدت اندوه تب کرده بودم. به او گفتم خواهش دارم هر دو پای مرا خلیلی کنی و زنجیر به گردنم بگذاری و جناب مستشار الدوله را زنجیر و خلیلی نکنی. آخر زنجیر و خلیلی نه برای این است که محبوس نتواند گریخت؟ آیا گمان هست که آن مرد نجیب با این حال بگریزد؟ گفت تو تب داری، اگر تبدار نبودی چنان می کردم که تو می خواهی تا بدانی چه لذتی دارد. بعد از اینکه او رفت شنیدم صدای ناله مستشار الدوله بلند شد. یکی از قراولها را که مهربان بود خوانده گفتم ببین به این شخص محبوس محترم چه آرز شده. گفت من قدرت رفتن ندارم، قدغن است، کسی از چاتمه‌ای به چاتمه دیگر نباید برود. گفتم از قراولان او سوال کن. سوال کرد. گفتند چون مستشار الدوله باد فتح دارد، زنجیر و خلیلی شده، آن مرض زور آورده، به حالت بدی است و نفسش به شماره افتاده. گفتم به نایب جعفر قلی اطلاع بدهید بیاید. گفتند می ترسیم قیس کند و فحش بدهد. گفتم بدانید اگر به او صدمه ای عارض شود برای سعد السلطنه و شماها بد است، شاه مؤاخذه می کند، نگاه داشتن حکم شده نکشتن. به نایب جعفرقلی گفتند. با کمال تلخی حاضر شد. مطلب را به او فهماندم. رفت خلیلی را برداشت و سفارش کرد که توجه کنند. فردا مستشار الدوله سخت مریض شد. به سعد السلطنه اطلاع دادند که مستشار الدوله مریض است و سیاح هم به تب و نوبه مبتلا شده. او طبیب فرستاد. بعد از دیدن مستشار الدوله به محبس من آوردند و گفتند تو نباید حرف بزنی و احوال خود را بگویی، او خود طبیب است، اگر مریض باشی میفهمد و میگوید. طبیب زبان و نبض را دیده تصدیق مرض کرد، دوایی نوشت بیاورند، لکن کسی دوایی نداد. چند روز به آن حال بودم، کم کم مرض رفع شد. محمد ابراهیم فراش از طرف آقای مستشار الدوله ابلاغ سلام کرده گفت میگوید تکلیف اظهار آشنایی نبود و الا شما را فراموش نکردم و در میان محبوسین غیر شما را نمی شناسم. من هم اظهار دلسوزی و ارادت کردم. دو روز آن مرد محترم در زنجیر بود. روز سیوم سربازان مژده دادند که تلگراف از تهران رسیده، گویا همه شما مرخص خواهید شد. لکن بعد از چند دقیقه فراش باشی و رئیس تلگراف به محبس مستشار الدوله آمدند. معلوم شد پسر مستشار الدوله طبیب خاص ظل السلطان است. ظل السلطان واسطه شده او را آزاد کنند. نایب السلطنه اخلال کرده. لکن بالاخره تلگراف شد که خلیلی و زنجیر را از او بردارند و یکی از نوکرهایش را در خدمت او بگذارند. از خودش پرسیدند کدام نوکر را نگاه می‌دارید؟ او مشهدی علی نام را اختیار کرده، الان می‌آورند. محبوسین همه شاد شدند که این مرد محترم از عذاب علیم راحت شد. دهه محرم بود. سعد السلطنه مجلس تعزیه دایر کرده اطعام می نمود و صدای روزخان و گریه کنندگان به گوش ما می رسید. وقتی میرزا رضا را برای قضای حاجت بیرون بردند، او به صدای بلند فریاد کرد ای کسانی که برای قضیه 1300 سال پیش گریه می کنید، برای ما گریه بکنید که بی تقصیر ما را حبس و زنجیر کردند. عیال و اولاد ما از ما بی خبر و احدی به دیدن ما نمی آید. باز اسرای کربلا را دیدن می کردند، خرما و نان می دادند، آخر ما مسلمانیم. داد و فریاد او به گوش سعد السلطنه و مجلسیان رسید. سعد السلطنه نایب جعفرقلی را خواسته تندی کرد که چه خبر است. او گفت یکی دو نفر از این محبوسان پیراهن و زیر جامه ندارند، لباس می‌خواهند. او گفت حق دارند، بگیرید بدهید. پس به مجلسیان گفته بود از این محبوسان گویا دو نفر بابی هستند، باقی آدم‌های خوب متدین، مخصوصاً یکی حاجی سیاح هست که 7 دفعه به مکه مشرف شده. گفته بودند پس چرا اینها را حبس کردند؟ گفته بود اغراض بزرگان با یکدیگر سبب گرفتاری این بیچارگان شده، من هم مبتلا شدم. مستشار الدوله به میرزا رضا سفارش کرد این داد بیداد تو کجا به گوش شاه و دیگران میرسد و اگر رسید چه فایده دارد، سکوت کن. نایب جعفرقلی آمد، چند چوب به میرزا رضا زده ناسزا گفت. او هم با صدای بلند دشنام به شاه و حرم او و حکومت و درباریان گفت. باز مستشار الدوله سفارش کرد که چرا بی جهت خودت را به زحمت می اندازی، سکوت بهتر است، باید به خدا واگذاشت تا چه مقدر کرده باشد. مشهدی علی نوکر مستشار الدوله برای او طبخ می کرد و منزل او را پاک می نمود. به بازار می رفت و لباس می شست و در همه حال محمد ابراهیم فراش مأمور بود از او جدا نشود تا اینکه او با کسی غیر او اصلا حرف نزند، حتی در حمام هم با او بود. مستشار دوله دانسته بود لباس من کم است، برای خود پیراهن و زیر جامه درست کرده محرمانه یک دست برای من فرستاد و چون محمد ابراهیم فراش از او فایده برده و مهربان شده، گاهی به توسط او 4-5 قران پول به منزل من می انداخت. به این وضع روز و شب می گذشت. هوا رو به سردی گذاشت، اتاقها سرد بود و لباس گرم نداشتیم. سعد السلطنه دید با این حال ماها در سرمای زمستان هلاک می شویم. تلگراف کرد به تهران که زمستان می شود و هوا سرد است، اگر اینان خلاص شدنی هستند مرخص شوند و اگر خواهند ماند باید تدارک زمستان دید و الا تلف می شوند. جواب آمده بود اینان را به مهمانی نفرستادند، تو چای و پلو و گوشت و نان برای آنان پهن کرده ای. اینان خلاصی ندارند، خائنند. لقمه ای نان خشک 100 رمق بیشتر ندهید، هر کدام مرد آسوده شده است. دو دسته جاسوس داشتیم، فراشان برای سعد السلطنه، سربازان برای نایب السلطنه، و هر دو دسته به ملاحظه یکدیگر بر ما سخت می گرفتند. بعد از این تهدید و امر کامران میرزا که اینان مهمان نیستند، مقصرند و مردند به جهنم، روزی صبح حسب المقرر زنجیر و خلیلی از ما بر نداشته برای نماز بیرون نبردند تا آفتاب طلوع کرد. چایی که مقررن می آوردند نیاوردند، چون به خوردن چای عادت شده بود خیلی سخت گذشت. خصوصا میرزا رضا بیتابانه به فراش گفت چایی که ندادید، باری یک قلیان به من برسانید، بیحال شدم. از پولی که از طرف مستشار الدوله به ما می رسید، میرزا رضا زغال و تنباکو و قلیانی مرتب کرده در گنجه مخفی داشت، گاهی می کشید، ولی الان چون در خلیلی بودیم دست نمی رسید. فراش گفت دیگر چای و قلیان به شما داده نمی شود، نایب السلطنه با تلگراف من کرده و دستور داده به شما تنگ بگیرند تا یک یک از سختی بمیرید. گفتم خداوند انتقام بکشد، چه کرده ایم؟ هنگام ظهر نهار آوردند، سابقا نهار مرتب خوبی می دادند. دیدیم یک قرص نان و آبگوشت بسیار مختصری است. میرزا رضا خواست نخورد. گفتم برای که قهر می کنی؟ گفت می خواهم نخورم بلکه بمیرم. گفتم تو شکم پاره کردی، من خود را پرت کردم، نمردیم، باید اجل موعود برسد. نان را خوردیم. همه روزه در مجموعه برای قراولان طعام باقی می ماند، آن روز چیزی نماند. خجلت کشیده عذر خواست. ایشان به ما دلسوزی کرده دعا کردند و گفتند ما از خدا خلاصی شما را می خواهیم. میرزا رضا سر به آسمان بلند کرده گفت انشاءالله اگر خلاص شدم شر این ظالم را رفع می کنم. گفتم تو دیوانگی را ترک نمی کنی؟ اگر این سربازان حرفهای تو را شنیده و به بزرگان رسانیدند، ببین کار ما به کجا خواهد انجامید. کشتن ماها در نظر ایشان مثل کشتن مورچه است. چند عدد لوبیای سرخ و سفید داشتیم که در روی آجری خط کشیده گاهی بازی دوز کرده خود را مشغول می ساختیم. آن را نیز از ما گرفتند. از همه بدتر بیکاری و تمام را در فکر عیال و اطفال بودن است. هنگام عصر هم چای ندادند، خلاف عادت اسباب صدمه شد. میرزا رضا از بیغلیانی قدری تنباکو جویده فایده نکرد، پول دادیم قدری چای خشک خریدند، خوردیم، جزئی تسکین شد. در دهه محرم با اینکه می ترسیدند مردم هجوم کرده ما را خلاص کنند، باز هفته یک روز زنجیر و خلیلی را باز کرده چند ساعت بیرون می بردند. در آفتاب گردش کرده لباس می شستیم. میرزا رضا گفت: افسوس، دیگر ما را بیرون نمی برند و الا خود را در آب تلف می کردم. خدایا وسیله کن، چاقویی برسان، خودم را راحت کنم. نزدیک غروب می آمدند، به قدری زنجیر را بر می داشتند که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را متصل به هم می خواندیم، باز می بستند. سربازی با چشم پر عشق از گریه گلوگیر شده آمده گفت: چه واقع شده که متصل می آیند تأکید می کنند به شما سخت بگیریم، می گویند نگذارید جان بگیرند و مواظب باشید خود را تلف نکنند و مبادا فرار کنند، اگر یکی فرار کند شما را می کشند و اهل و عیال شما را اسیر کرده خانه تان را آتش می زنند. گمان دارم قصد کردند شما را بکشند. شام را خیلی دیر می آوردند، بسیار مختصر و رخصت دست شستن نداشتیم. از این جهت هر یک قاشقی گرفته با آن غذا می خوردیم. وقتی که به کنار آب می رفتیم می شستیم. از بیم آن که مبادا با قاشق خود را تلف کنیم، آن را هم از ما گرفتند. میرزا رضا یک جام شیشه در را شکست که شاید با شیشه خود را تلف کند، لکن امکان نداشت. از این سختی ها همه کاهیده و ضعیف و رنگ ها مثل مرده شده بود. رخصت دادند که هر کس پول دارد با پول خود چای و غیره خریداری کند. عیال سعد السلطنه که دل رحیمی داشت و مقدسه بود، از حال ما مطلع شده تعهد کرده بود که چای و تفاوت خرج محبوسین را از خود بدهد. روزی با کمال یأس نشسته بودیم، به ناگاه چای آوردند و گفتند نهار هم مثل سابق خواهد رسید و سعد السلطنه برای شما تهیه کرسی و لحاف و آتش هم می کند. همه دعای خیر به او و زنش کردیم. بعد از چند روز خبر آوردند که اشخاصی از طرف شرکت رژی از تهران آمده دکاکین تنباکو فروشان را بسته و هرچه تنباکو داشتند ضبط کردند. فروش تنباکو به ایشان منحصر خواهد شد و بسته ها کرده نمره زده قیمت خواهند گذاشت. جمعی به نزد سعد السلطنه آمده از این کار تظلم می نمایند. او می گوید این امر تهران است و علاجش به دست من نیست. بعد از دو سه روز گفتند در تهران آشوب شده در خصوص تنباکو و از طرف علما و مردم اقدام به ضد شاه شده است. شاه از بابت این محبوسین هم به خیال افتاده، خود با سعد السلطنه تلگراف حضوری کرده، از شما دو نفر که یکی سیاح و یکی مستشار دوله است و شاه میشناسد نشانی میپرسد. باید نشانی هایی که شاه را متقاعد کند شما زنده هستید بگویید. ما هم نشانی هایی که داشتیم گفتیم. سعد السلطنه تا غروب در تلگراف خانه بود و درها را محکم بسته، مستحفظان حاضر ایستاده بودند. ما هم خود را در شرف مرگ می دیدیم. هر ساعت خیالات گوناگون غلبه می کرد و شب خیلی بدی گذشت.
خسته نباشید.
قربان شما، وقتمون تموم شد امروز آقای رحیمی. اجازه بدید بقیه ماجرا رو دیگه بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز هم به خیر و شادی.
سپاسگزارم.